سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع حکومت ولی خدا و تغییر در امتحانات الهی، قم، ایام فاطمیه، سال 97، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
این که انقلاب اسلامی از شهر مقدسی مثل قم آغاز شد، اینکه عالمان دینی و در رأسش رهبر کبیر انقلاب حضرت امام آغازگر و مؤسس این انقلاب بودند و مؤسس این نظام، اینکه ما این انقلاب رو اسلامی میدانیم، سوالی رو در ذهن انسان ایجاد میکنه که اسلام، حوزه روحانیت، دین چیکار داره با زندگی انسانها، با جامعه بشری، با اداره کشور و اداره جامعه، که مبارزه با طاغوت رو شروع کرد، که مقاومت علیه ظلم رو به مردم آموزش داد، که این انقلاب اسلامی رو سامان داد. دین ارتباطش با حیات اجتماعی مردم چیه که میاد مردم رو علیه ظلم وادار میکنه به قیام؟ دین و عالمان دینی و حوزه و روحانیت و شهر مقدسی مثل قم، اینها برای خودشون چه رسالتی قائلن که پیریزی میکنن چنین انقلابی رو، سعی میکنن این انقلاب رو با خون هزاران شهید حفظ کنن و تمام دین میاد در خدمت حفظ این انقلاب؟ آیا چون دین براش نماز مهمه، به خاطر اقامه نماز میاد انقلاب راه بیاندازه؟ نمیشد بدون این انقلاب ما نمازمون رو بخونیم لااقل؟ دین براش چون احکام شرعی، رعایت احکام شرعی مثل حجاب و نخوردن مشروبات الکلی و اینها خیلی براش مهمه، گفت برم با یک حکومت ظالم مبارزه کنم، مردم رو وادار به مبارزه کنم تا این محرمات جلوش گرفته بشن؟ دین چون براش حج و برخی از عبادات ارزشمند خیلی قیمت داره، گفت بریم یک حکومتی راه بیاندازیم که این عبادات قیمتی رو بتونیم حفظ کنیم؟ به تعبیری میشه گفت فلسفه این انقلاب چی بوده؟ برای خصوصا دین، از منظر دین بخوایم نگاه بکنیم به این انقلاب، دین چرا باید دستمایه یک انقلاب قرار بگیره؟ چیزایی که مشهور بین ما اینه که دین با ظلم مخالفت میکنه، با کجیها در رفتارهای خلاف دین مقابله داره، تعارض داره، بالاخره نمیشه دین این رفتارهای پر از معصیت رو تحمل کنه. ولی اون بخشی از ماجرا که کمتر حرف زده میشه دربارش اینه، اون بخشی است که حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها در موردش صحبت کرده، اون بخشی که نمیدونم کمتر شنیده میشه به عنوان شعار دینی، به عنوان شعار عالمان دینی، طلبه های حوزه، به عنوان یک هدف مقدسی که دینداران دنبالشن کمتر شنیده میشه. این است که دین واقعا میخواد دنیا رو آباد کنه و این رو رسالت خودش میدونه. عالمان دینی رسالت خودشون میدونن، اسلام مأموریت خودش رو این میدونه که مردم رو به آبادانی برساند، نه اینکه صرفا با ظلم مقابله کنه چون ظلم چیز بدیه. خب با ظلم مقابله کردی، آن روی سکه ظلم عدالت، بعد عدالت هم یک هدفی داره جدا از ارزش ذاتی که داره. نتیجه و هدف این عدالت چی میشه؟ رونق و بهبود زندگی خواهد شد یا نه؟ رونق بخشیدن و بهبود زندگی آیا هدف یک عالم دینی است؟ آیا این عنوان یک آرمان دینی قابل طرحه؟ این نقص در جامعه ما هست و نقص خیلی عجیبی هم هست، شاید طراحی شده است. حالا ریشه های تاریخیش هم به شما عرض خواهم کرد. الان یه بچه مذهبی یه طلبه ای رو یه جایی ببینن در یک فضای اجتماعی، در یک جایی که مردم برای تفریح رفت و آمد میکنن، آیا کسی به ذهنش خطور میکنه که او برای آبادتر شدن این مکان توریستی و تفریحی و برای درآمدزا شدن این مجموعه و برای کارآفرین شدن این مجموعه از فعالیت‌های تفریحی اندیشه‌ای در سر دارد؟ راهنمایی از او بخوایم، آرمان و هدفی در این باره داره؟ بعید میدونم احدی از کسانی که در یک فضای تفریحی دارن تنفس میکنن یه طلبه یا یه بچه مذهبی رو ببینن این به ذهنشون خطور بکنه. بله، این به ذهنشون خطور خواهد کرد. حتما این آقای طلبه با بیهجابی بد است، با بیبندوباری مخالف است. حتما این بچه مذهبی با موسیقی های تندی که نوای هرزگیست مخالفت داره، با روابط نامشروع مخالفت داره و دیگر هیچ. این دین کج و معوجیست که برخی از کسانی این سبک نگاه کردن رو به دین بنا نهادن که در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو آتش زدن. اصلا طراحی و ترتیب چنین برداشتی از دین کار اونها بود. آباد کردن دنیا رو به دین ربط ندادن، اجرای برخی از احکام رو به دین ربط دادن و حساب دنیا رو از دین جدا کردن. فلسفه خانه نشین کردن علی ابن ابی طالب علیه السلام این نبود که نماز را نخوانند. فلسفه خانه نشین کردن علی ابن ابی طالب علیه السلام این نبود که حج را قطع کنند. در دوران جاهلیت هم حج بود. فلسفه خانه نشین کردن علی ابن ابی طالب علیه السلام این نبود که قرآن دیگر نخوانند. بسیار هم قرآن خوندن. چی کار کردن که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خانه نشین کردن؟ حتی اونها حد درباره معاصی و گناه هایی که مشهور هستن محکمتر می زدن. درباره بسیاری از مقیدات شرعی سخت گیرانه تر عمل کردن. پس چرا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خانه نشین کردن؟ مشکل شخصی داشتن با ایشون؟ اگر مشکل شخصی هم داشتن علتش بالاتر از این حرفا بوده. اگر الان یک طلبه، یک عالم دینی، حوزه علمیه یا یک بچه مذهبی یا یک مسجدی رو جایی مردم تلقی بکنن، جایی مردم ببینن، تلقی این گونه ازشون خواهند داشت که اینها دنیای ما را آباد می کنن. بنده تصور میکنم که اصلا این تلقی در عموم مردم نیست و اینکه مردم این تلقی را ندارن ناشی از نگاهی است که آنان ساختن. اونها میخواستن همین جوری نگاه کنیم و ما علی رغم اعتقادمون به امامت و ولایت و علی رغم اعتقاد ایمانیمون به اموری که میدانید درباره مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام، ولی سلوک اجتماعیمون همینطوره. اگر بشه این چند شب یه صحبتی بکنیم درباره این که چرا دین میخواهد دنیای ما را آباد کند، چرا دین برای آباد کردن و آزاد کردن دنیای ما کلیدی ترین و بزرگترین دستورات رو داره، مثل مبارزه با طاغوت، مثل جهاد، مثل شهادت. شهادت و جهاد برای چی لازم میشه؟ برای که دنیای خودتو میخوای از دست زورگویان بگیری، و الا اگه بخوای بری تو خونت نماز بخونی دنیا تو اون غارت بکنه که نمیکشنت شهید بشی. که به این سادگی کسی رو به خاطر دین نمی کشن. کی بکشه؟ تواقیت. تواقیت با دین چی کار دارن؟ برو انقدر نماز بخون تا کمرت بشکنه، انقدر دور بزن دور خانه خدا تا سرگیجه بگیری. نماد ضرب المثل شدش همون فرمانده انگلیسیه که در جریان انقراض امپراتوری عثمانی اومده بود تو این مناطق اسلامی، دید بالای یه معزنه اذان میگن، گفت این چی میگه؟ گفت اذانه. گفت اذان چیه؟ گفت صدا میزنن مردم بیان برای نماز. گفت برای بریتانیا مشکلی ایجاد میکنه؟ گفتن نه. گفت بذار بگه. برای چی مؤذن رو بکشن؟ بگو. این اذان رو بلال از مدینه رفت تا نگه، این اذان بی خاصیت رو. اما اذان با خاصیت اونه که گفت با اذانت اذن میدان میدهی، عاشقانت را به قربان میدهی. این اذان نیست، این اذن میدان دادن، انگار برای وارد شدن به حرب. دین با دنیای ما چی کار داره؟ این خوب فهم نشده. برای دین چه فرقی میکنه من مرفه باشم، آزاد و آباد باشم یا نه؟ حتی فلسفه این که دین به آبادی و آزادی ما می اندیشد، عالم دینی، یک انسان متدین برای آبادی و آزادی جامعه خودش فکر میکنه، فلسفهش این نیست که صرفاً با ظلم برخورد بکنه. چند تا ظلم فاحش دیده بعد اونا رو باهاش برخورد بکنه. فلسفهش در این حد ضعیف نیست. فلسفهش این نیست که ظالم رو بزنه کنار تا مردم عرق و شراب علنی نبینن دیگه تو خیابونا. اینقدر فلسفهش ضعیف نیست و خیلی باید تأسف خورد که برداشت عموم اینه که یک عالم دینی، یک بچه مذهبی، اساساً دین با زندگی ما کاری نداره جز این که 4 تا محرمات توش نباشه، جز این کار دیگه نداره. اینو داره ولی جز این کار دیگه نداره. خیلی معطل نکنم شما رو، خیلی مختصر اصل بحث رو بگم، ببینیم شبهای بعد میتونیم به تفصیل در موردش صحبت بکنیم یا نه. این دنیا طبیعتا محل رنج هست، اما چه رنجی؟ این دنیا محل رنجهایی است که در امتحانهای الهی از بندگان خدا گرفته میشه این امتحان، برای اینکه این انسان رشد کنه. ولی وقتی این رنج ها از ناحیه ظالمان و تواقیت تحمیل میشه، این رنجه ها زیاد موجب رشد نمیشه، همه نمیتونن رشد کنن. ظالمان و تواقید با به هم ریختن نظم زندگی، با از بین بردن موازنه ها، با تبعیضی که بین انسان ها قائلن، با فرصت مساویی که به انسان ها داده نمیشه، چی کار میکنن؟ مقدمات به هم ریختگی روحیه و اخلاق و به هم ریختگی افکار و آرامش انسان ها رو فراهم میکنن. یک عالم دینی، بلکه خود دین، قبل از اینکه دستوری به فرد بده باید بیاد زمینه زندگی درست فرد رو فراهم بکنه تا این دستورات در اون بستر مهیا سر جای خودش بنشینه. دین هیچ وقت شبیه این ضرب المثل با انسان حرف نمیزنه، که یه ضرب المثلی هست میگه تو بدم بمیر و بدم، من با دمیدن تو کار دارم. میگن مثلا اون زمان قدیما برای اینکه اجاق کوره رو روشن نگه دارن و باهاش مثلا گلی که ساخته و پرداخته بودن تو کوره بذارن پخته بشه یا ابزار دیگه تو آهنگری، خب باید یه فشار وسیله‌ای رو کسی هی باد میزد تا این کوره آتشش پر رونق بشه. بعد یه کارگر تنبلی گرفته بودن، این گفت میشه من دراز بکشم و اینو فشار بدم همینجوری باد بزنه تو کوره؟ گفت باش. بعد یه وقت چند وقت دیگه گفت میشه من این غلط این وری غلط بخورم و اینو فشار بدم بعد این باد بیاد تو کوره و کوره رونق بگیره؟ گفت باشه. هی این پا اون پا میشد، گفت تو بدم بمیرو بدم، هر جوری میخوای. این بالاخره وسیله دمیدن باد در کوره رو تو حرکت بده، هر جوری هست، ما اینو از تو میخوایم. دین به آدم نمیگه تو نماز بخون بمیرو نماز بخون، تو آدم خوبی بشو بیا تو بهشت، هر جوری میخوای زندگی کنی، زندگیت هر جوری میخواد باشه، شرایطت هر جوری میخواد پیچیده باشه. خیلی این کار سختیه، اگر به طلبه ها بگی خیلی از طلبه ها استعفا میدن از طلبگی، خواهند گفت که ما فکر میکردیم طلبگی کار آسونیه، ما اون قسمت بدمشو میگیم. نه، تو نمیتونی اینجوری بگی، تو باید زندگی مردم رو هم کمک کنی به سامان بشه، بعد تو اون زندگی که به سامان شد بگید که بیاد دینداری کن. کوره حرارت و آتش دینداری رو رونق ببخش. دین مسئولیت بهبود زندگی تا زمینه رشد فراهم بشه رو به عهده میگیره رسما. به همین دلیل پیامبران ریاست میکنن بر جامعه، نه برای اینکه راحت تر فرمانهای خاص دینی رو صادر بکنن، نه برای اینکه مردم راحت تر به خدا مقرب بشن و عموم دین رو اجرا بکنن. بعضیا دین رو محدود میکنن، ببینید، به چند تا گناه علنی که اونا باید کنترل بشه و چند تا عبادت خاص. بعد میگن این آخوندا و این دیندارا و اینا هم جز با اینا که کار ندارن، اینها هم دیگه انقلاب کردن و حکومت داری و اینا نمیخواد که. بعضی ها ساده لوحانه میگن که خب برو تو خیلی از این کشورهایی که انقلاب نکردن و بالاخره یک حکومت اسلامی درست حسابی هم ندارن، ببین خیلی هم بهتر نمازشون رو میخونن و چهار تا عبادت دیگه شون رو انجام میدن و خیلی از محرمات رو هم ترک میکنن. اگه یه عالم دینی تو اون مجموعه آدم ها باشه، فکر میکنه به هدفش رسیده، از اون معاصی برجسته و خاص که پرهیز کردن، اون عبادت های خاص رو هم که دارن انجام میدن، مثل نماز و حجی برند و روزه‌ای بگیرن، یه انقلاب نمیخواد بکنن، بگذارید دنیا رو دیگران اداره کنن. این تلقی خیلی هاست از دین. اینجاست که سکولاریزم ریشه میگیره، میدون پیدا میکنه. وقتی یه عالم دینی برای اینکه قیافه بگیره بگه من آدم محترم و معنوی و معتبری هستم، میگه من با سیاست کاری ندارم و مردم هم او رو محترم تر خواهند شمرد. چرا؟ چون رسالت دین رو چیزی جز این نمیدونن. چند تا معصیت خاص و برجسته رو ترک بکنه، چند تا عبادت خاص رو هم انجام بده و چهار تا عقیده خوب هم داشته باشه و تمام. نه، دین یک رسالت بسیار بزرگی داره. عالم دینی، انسان متدین، برای خودش یک رسالت خیلی بزرگی قائله، و اون این که من باید زمینه یک زندگی خوب رو برای مردم فراهم بکنم تا مردم در این زندگی مناسب و مساعد بهتر وارد امتحانات الهی بشن و امتحان بدن، اعصابشون خرد نباشه، بیشتر رشد کنن. غرض این نیست که چند گناه نکنن، غرض این است که در اوج تقرب قرار بگیرن، غرض این نیست که چند عبادت بکنن، غرض این است که از این عبادات بهره ببرن. کی میبرن بهره از عبادت؟ وقتی که زندگی درست باشه. کاری به افراد خاص نداشته باشید شما که زندگیشون خرابم باشه به اوج تقرب میتونن برسن. اینا اوحدی از مردمن. این که حکم کلی برای مرد، عموم مردم نمیشه داد که. بله، بعضیا با همه سختی ها همین شهدایی میشن که میشناسید، بعضی ها با همه گرفتاری ها تو دوران طاغوت هم باشن میشن امام. بله، اینه که وضعیت همه که اینجوری نیست. دین برای همه است. دین نمیاد در جامعه خودش رو مطرح بکنه که یکی دو سه نفر در میان این همه نفوس به اوج برسن، بقیه مردن هم مردن. نه، دین میخواد همه انسان ها رو به سعادت برسونه، و بعد میخواد به سعادت برسونه، راهش فقط آموزش عقیده که نیست که، اون یه بخش ماجراست. نمیدونم، شاید یک دهم ماجرا باشه، حداقل یک، بله، یک بر اساس بعضی از روایت ها یک دهم. میخواستم میگم یک هشتم، بر اساس برخی دیگه از روایت ها دیدم نه، یک دهم. بقیهش اینه. مردم اگه بخوان دینداری بکنن، اگه کارگره، اگه تاجره، اگه تولید کننده است، اگه کشاورزه، باید زندگی مساعدی داشته باشه، نه در رفاه غرق باشه. نه، تلاشی که میکنه تلاش مثمر ثمر باشه، با تبعیض سرش رو نبرن. تلاشی که میکنه بتونه استعداد خودش رو بروز بده، خفش نکنن با راندخاری ها و انواع مظالم. او رو به بردگی نکشن هنگام کار کردن یه نون بخور و نمیر بهش بدن. انسان اول باید یک زندگی درست به دست بیاره، که البته زندگی درست مفخوری و رفاه و پاروپا انداختن و عیاشی کردن نیست. زندگی درست، زندگی مجدانه، زندگی با زحمت، اما زندگی شکوفا کننده استعداد، زندگی آرام در اثر عدالت، انصافه که من هر تلاشی میکنم ثمرش رو میبرم، کسی با تبعیض سر من رو نمیبره. دین مسئولیت داره این زندگی رو به آدم ها بده. انقلاب اسلامی برای همین پدید اومد. انقلاب اسلامی برای زندگی دادن به آدم ها پدید اومد، نه فقط آدم های این جامعه. شما بخوای تو جامعه خودت هم زندگی بکنی راحت و آسوده و درست، مجبوری جوامع دیگر رو آزاد بکنی، مثل اتفاقی که در مدافعین حرم افتاد. اینا رفتن چند تا جامعه در اطراف ما رو نجات دادن تا ما بتونیم همین زندگی حالا روبه رشد رو داشته باشیم در اینجا. این رسالت حوزه است.
ولایت فقیه که عامل رشد و توسعه علمی شده در این جامعه، این جمهوری اسلامی و نظامی که و انقلابی که عامل رشد تو بسیاری از زمینه‌ها شده، مشکلات فراوانی هم هست، اینها جزء برنامه حوزه است، جزء برنامه دینه. اجباراً یا تردن للباب نیست که دین آمده به نجات جامعه و بهبود وضع زندگی مردم میپردازه. این رسالت رسولان هست. خیلی ساده شو عرض بکنم، مثلا هر طلبه‌ای باید یه مقدار مدیریت بخونه. چرا؟ برای اینکه خب چجوری میخواد به جامعهش خدمت بکنه، جامعهش رو نجات بده. آقا چرا مدیریت بخونم؟ من احکام توزیع المسائل میخونم، میرم بهش میگم. فقط احکام توزیع المسائل بخونی بری بگی، همون دین حداقلیه که کسانی که در خانه از زهرا رو آتیش زدن میخواستن این دین رو درست کنن. تو راه او که نباید عمل بکنی که. اگر یه طلبه از مدیریت خبر نداشته باشه، از سیاست خبر نداشته باشه، از اقتصاد خبر نداشته باشه، از اتفاقهای کلانی که در عرصه اقتصاد بین المللی میگذره خبر نداشته باشه، این چجوری میتونه انسانها رو آزاد کنه از بند رقیت، از بند طاغوت و طواغیت رو بخواد سرنگون کنه؟ باید یه جوری بشه که مردم از دور یه طلبه ای رو دیدن بگن حتما الان میخواد بره این کارخونه تولیدش کم شده، میخواد بره علتش رو بررسی کنه چرا تولیدش اومده پایین. اگر یه عالم دینی رو دیدن باید بگن که ایشون کی میاد بازار، وضع بازار به هم ریخته، اوضاع بازار رو به سامان بکنه. خب اگر اینجوری نیست، اصلا چرا دین دخالت کرد در تجارت، اومد احکامی رو صادر کرد مثل حرام بودن ربا؟ اینا یک نمونه است. فقط دخالت دین در ممنوع کردن ربا محدود نمیشه. اینکه ما دنبال امامی میگردیم که میخواد دنیا رو پر از عدل بکنه، عدل یعنی چی؟ عدل یعنی همه بشینن تو خونه به همه پول برسونه؟ عدل یعنی این که همه رو در یک زندگی مرفه قرار بده بی زحمت؟ عدل که این نیست. عدل یعنی زمینه رو آماده کنه هر کسی هر استعدادی داره برای بهبود زندگی خودش، برای بهبود زندگی جامعهش بتونه تلاش خودش رو انجام بده و ثمراتش رو ببینه. بله بعضی هم زیاد استعداد ندارن، کارهای کوچیکتر میکنن. بعضی ها استعداد تجارت دارن در حد بسیار بالا، باید بتونن تجارت بکنن، باید بتونن تاجران بزرگی بشن. عدل فقط به نفع فقرا نیست، به نفع ثروتمندا هم هست که گوششون رو کسی نمیبره. و البته ثروت از راه دزدی و غارت هم پدید نمیاد. عدالت فقط برای محرومی نیست، برای برخورداران هم هست. اونی هم که ملک و املاکی داره، آقا یه فامیلی داشته، از این فامیل همین ایشون مونده، همه توی اتوبوسی نشسته بودن برن مسافرت از دنیا رفتن، حالا دو پارچه آبادی مال ایشونه، حالا سرش باید برید؟ نه، باید امکان داد. اگه یه آدم مستعدی هم بود از کل این زمینهای کشاورزی میتونست بهره برداری بکنه، قرانی از پول او رو کسی بخواد به زور بگیره خب حرامه. همونقدر حرامه که بخواد از یه فقیری بگیره حرامه. حالا اونجا از این جهت که یه حد اقلی رو اون فقیر نداره ممکنه ظلم مضاعفی به حساب بیاد، ولی حرمتش حرمت دیگه. چرا دین براش مهم دنیای ما؟ ببخشید خدا کجا باید از ما امتحان بگیره؟ دنیای ما ظرف امتحانات الهیه و وقتی دنیای ما خراب شد امتحانات نمیتونه از بندگان درست گرفته بشه. چرا امام زمان ارواح الله الفدا عالم رو آباد میکنه؟ برای اینکه مردم دیگه هیچ کاری نداشته باشن، پاشون میزن رو پاشون میگیرن استراحت کنن؟ نه، برای اینکه وقتی آباد شد به این معنا آزاد شدن انسان‌ها از رقیت طاغوت و عدالت برقرار شد، مردم حالا در یک بستر طبیعی امتحان حاضر میشن و رشد پیدا میکنن. به همین دلیل رسول خدا جوانی رو میدیدن از شغلش سوال میکردن، شغلت چیه؟ نمیفهمیدن که من به شغلت کار ندارم. همون ضرب المثل بدم بمیرو بدم اینجوری برخورد نمیکردن که آقا نماز میخونی، حالا شغلتو من کاری ندارم، برو خودت فکری براش بکن. نه، شغلت چیه؟ از چه در راهی درآمد به دست میاری؟ بعد اگه طرف نماز خونم بود، شغلی نداشت، میفرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد. ما باید باور کنیم اگر اصل دین ولایته، ولایت معلم عقاید نیست، صرفاً بخش اندکی از کارش اونه. ولایت مفسر قرآن نیست صرفاً که کار تعلیمی و معارفی انجام بده، صرفاً بخش اندکی از کارش اونه. اگر اصل دین رو ولایت میدونیم، ولایت یعنی تنظیم کننده روابط اجتماعی، تسهیل کننده زندگی درست، اصلا نمیگم زندگی خوب و بهتری که ممکنه بعضیا تلقیشون از زندگی بهتر یک نوع زندگی مرفهانه بی درد باشه و الی آخر. من کجا باید امتحان بشم؟ در متن زندگی. زندگی وقتی خرابه، درست خدا بازم امتحان میگیره، بازم مسئولیت میخواد از انسان، ولی فضا دیگه مغشوشه دیگه. توی رادیو تلویزیون من دیدم میگن که خب ایام کنکور، اونایی که خونه کنکوری دارن یه کمی زمینه رو مهیا بکنن، سر صدا رو کمتر بکنن. من حتی یه سالی بود فکر کنم ایام کنکور بود، مسابقات جهانی چیزی هم بود، میگفت خب ممکنه بعضیا کنکوری داشته باشن، صدای تلویزیونتون رو پایین بیارید، اونا باید تمرکزشون رو داشته باشن. چیه میخواد امتحان بده؟ یه کمی باید پدر مادر زمینه رو برای او مهیا کنن. کار ولایت، کار دین اینم هست و این اون کار برجسته است و این اون کاریه که به خاطرش اومدن در خونه امیرالمومنین آتش زدن. این یه دونه کار رو نکنه، بقیه کارا رو اشکال نداشه که حضرت انجام میداد. اون چیه؟ کار ولایت اینه، زمینه رو مهیا کنه، این بچه امتحان داره، امتحان خوب بتونه بده. وقتی ما تو زندگی های تحت فشار، تو زندگی های حد اقلی، تو زندگی های پر از ظلم سر کنیم، خیلی از امتحانات الهی نمیتونه از ما گرفته بشه. خیلی از موفقیت ها در امتحانات الهی اصلا به دست نمیاد. من میخوام ببینم بعد از ظهور حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا امتحان برقراره یا نه. امتحان که ناموس خلقته، نمیتونه نباشه. خب اون زمان که اوضاع مرتبه، خدا از چی امتحان میگیره؟ تازه اون زمان امتحان شروع میشه، امتحانهایی که تو درش رشد میکنی، امتحانهایی که نه چندان دشوار است و نه چندان آسان که بی ارزش بشود، امتحانهایی که سطح انسان رو ارتقا میده، میبره بالا، سطح بندگی افزایش پیدا میکنه و عموم انسان ها نمیتونن جز در اون فضا، فضای حکومت حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا، وارد مراتب عالی دینداری بشن. خیلی از انسان ها وارد مراتب دانی دینداری هم نمیتونن بشن. دینداری هیچ وقت به زور نخواهد بود، ولی دین به زور جلوی خراب کردن زندگی انسان ها رو میگیره. اینجاست که اون نبرد، اگر ولی خدا نصرت بشه، اون نبرد صورت میگیره که ظلم و ریشه کم بکنه که بتونه مردم زندگی کنن. این کار دینه. شنیدم اخیراً یه طلبه توی روستایی رفته و بهشون کشت و زرع یاد داده، فروش محصولات بهشون یاد داده، یه بذرهایی رو با خودش برده اونجا که اصلا مردم فکر نمی کردن این بذرها اونجا کاشته بشه و ثمر بده. بالاخره روستا رو آباد کرده، روستای 100% محروم الان شده روستای 100% برخوردار. این کار پیامبران است، این کار عالمان دینی است. این الان طلبه خوبیه که به رسالت دینی خودش توجه داره. این طلبه حق داره روزه از زهرا بخونه، قصه بخوره چرا علی رو خانه نشین کردن. او میفهمه اگر علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین خانه نشین نمیشد، همین کاری که این طلبه انجام داده او در حد و اندازه های جهانی انجام میداد و تا ابد بشریت در یک فضایی زندگی میکرد بهتر. حالا اهالی اون روستا همه فعالتر هم شدن، بیشتر هم زحمت دارن میکشن، ولی بیشتر هم دارن پول برمیارن. حالا امتحان هایی که میاد سراغشون چه امتحانیه؟ زکات تو دادی یا نه؟ خمس تو دادی یا نه؟ امتحان هایی از این دست. انفاق کردی یا نه؟ قبلا چه امتحان هایی میشدن؟ صبر کن عزیزم در فقر. فقر و بیچارگی و بیماری هست، نمازت را ترک نکن. ببین بازم امتحان میشه در وضعیت فلاکتبار انسان، ولی بهتر است ما وضعیت فلاکتبار نداشته باشیم، در یه فضای بهتر امتحان بدیم. فرق بین این دو سطح امتحان رو اگر بفهمیم، ضرورت حاکمیت ولایت رو خواهیم فهمید، علت گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها رو درک میکنیم. چرا حضرت قصه میخوردن؟ چون میدونن بدون ولایت علی ابن ابی طالب چی؟ دین راه نمیفته. کدوم قسمت دین؟ فقط به 4 حکم خاص در برخی از معاصی یا در برخی از عبادات نگاه نکن. البته اگر ظالمان حاکم باشن هم عبادت مخدوش میشه، هم معصیت بیشتر میشه در همون 4 حکم خاص، ولی محدود به این نیست. زندگی همیشه زحمت داره، زندگی همیشه امتحانهای الهی درش هست، زندگی همیشه نیاز به تلاش داره، زندگی در هر شرایطی درش امتحانهای الهی هست، چه در اوج محرومیت و مظلومیت باشیم، چه در اوج برخورداری باشیم و اصلا مظلوم هم نباشیم. امتحانهای الهی ولی در زندگی که درسته سطحش خیلی بالاتره و خدا این رو میخواد. ائمه هدا علیهم السلام اگر حکومتی برقرار میکنن برای اینه، لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. مردم ایمان و تقوا داشته باشن، که این آیه قرآن رو حضرت زهرا سلام الله علیها در سخنرانیشون میخوندن، برکات از آسمان و زمین برشون نازل میشه. سوال این بحث ما امشب این بود، چرا برکات نازل میشه؟ برای اینکه بخورن کیف کنن؟ چرا برکات از آسمان و زمین نازل میشه برای جامعه‌ای که ولایت مداره؟ برای اینکه برن تفریح؟ عزیز من، این برکاتی که از آسمان و زمین نازل بشه سطح زندگی رو عوض میکنه، نوع امتحانهای الهی رو ارتقا میده، مقدار موفقیت در امتحانهای الهی رو افزایش میده، نتیجهش قرب بیشتر خواهد شد، فراگیرتر خواهد بود و بسیاری از انسانها رو در بر خواهد گرفت. خیلی ها بدون این شرایط نمیتونن دینداری حد اقلی هم داشته باشن. برکات من السماء والارض برای چیه؟ برای اینکه بریم پیکنیک؟ عدالت برقرار بشه برای چیه؟ گاهی از اوقات اینجوریه دیگه، آدم توی حرفی متوقف میشه، از اون به بعدش رو فکر نمی کنه. اونایی که اومدن در خونه امیرالمومنین علی علیه السلام حضرت رو دعوت کردن که آقا بلند شو بیا خلافت رو به عهده بگیر،
حضرت قبول نمی کردن. چرا قبول نمی کردن؟ چون اونا می دونی فقط قسمت ظلم رو می دیدن، می گفتن ظلم بده آقا، ظلم بده، ما رو از ظلم نجات بده. در واقع آقا با زبان بی زبانی می فرمود خب ببینید من شما رو از ظلم نجات بدم، بعد بریم تو فضای عدل، شما اون قسمت دوم رو تحمل دارین؟ اصلا می فهمید فلسفه‌اش چیه؟ من ظلم رو از سر شما برداشتم، بعد مسئولیت های بیشتری متوجهتون خواهد شد، سطح امتحان ها افزایش پیدا میکنه، حاضرید بیاید اونجا امتحان پس بدید؟ با همین ظلمای کوچولو موچولو سرتون هست سپری کنید دیگه، منو میخواید چیکار؟ به بعد از عدالت نیندیشیده بودن، البته عدالت در اون فضایی که امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن زیست میکردن. بعد از اینکه حضرت ولی از ارواحنا له الفدا ظلمو برطرف کنن، بعد عدالت برقرار بشه، بعدش چی میشه؟ بعدش چه اتفاقی میفته؟ امتحان تموم میشه؟ مگه میشه امتحان تو دنیا تمام بشه؟ دیگه هیچ کس زحمت نخواهد کشید. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه بار فرمودن بعد از ظهور هم پاره از مشکلات باقی خواهد موند، پس انسان ها چجوری باید امتحان بشن؟ ولی اون مشکلات دیگه مشکلات طبیعیه. حالا یه مثالم بزنم عرضم تمام. مشکلات طبیعی با مشکلات غیر طبیعی فرقشون چیه؟ مثلا یه کشتیگیر مشکل طبیعیش اینه که حریفش قدره، خب برو به جنگ دیگه، اینه دیگه، نیومدی که خونه خالت که، فقط بادت بزنن، باید بری رو دوشک کشتی بگیری. مشکل غیر طبیعی چیه؟ شب غذای مسموم بهش دادن، این دیگه نمیشه دیگه، حیفه. سر دوشکم اگر ضعف داشت به خاطر اون غذای دیشبه که بهش دادن، این نباید باشه. مثلا روز قبلش توی ماشین قراضه‌ای بردنش، دوتا تصادف هم کرده، سه تا پنجری هم توی مسیر بوده، پاک اعصابش خورد شده و خسته هم هست و استراحت هم نکرده، غذای درستابی نخورده، حالا بردنش سر دوشک برو مثلا توی این ورزش بالاخره توی این مسابقه برنده بشو. مشکلات فرعی زده لطوپار کرده اینو، این به درد این مسابقه نمیخوره. ولی مربی میاد چیکار میکنه؟ تمام مشکلات فرعی رو برمیداره، غذای خوب و لازم بهش میده، سالم باشه این غذا، بعد از چند روز قبل میاره، استراحت کافی، اصلا برای دقایقش برنامه میریزن، میگن تو باید آرام باشی، تو باید آسوده باشی، نه اینکه ایشون مثلا 16 اومده اونجا یللی تللی بکنه، نه خیلی باید بره رو دوشک مسابقه، تازه سختیش اونجاست. ولی دیگه باید عوامل مزاحم برای اون امتحان اصلی حذف بشن. ولایت، ولی خدا طوری جامعه رو اداره میکنه، عوامل مزاحم در زندگی انسانها حذف میشن، انسانها میتونن به اصل مسابقه، به اصل امتحانهای الهی و به رشد معنوی عالی خودشون برسن، مدالها رو تحویل بگیرن، به حاشیه دوچار نمیشن. ولایت کسی رو نه در دنیا نه در آخرت به زور بهش موهبت نخواهد داد که آقا من به زور تو رو ببرم بهش، به زورم تو رو مرفه کنم، نخیر. انسان ها باید زندگیشون رو بالاخره اداره کنن، تلاش کنن، ولی مهم اینه که تو این تلاش ها جلوگیری میکنه از تبعیض، تلاش ها هیچ کدوم مخدوش نمیشه. اون ضعیفتری که واقعا ضعیفتره و مقدر فقیرتر باشه، میپسنده فقر خودش رو، میگه من مقدراتم اینه، زحمتم هم دارم میکشم، ولی شغلم بیشتر از این نمیشه هیچ وقت، و عزیزم هست تو جامعه به عنوان یک انسان، اونی هم که استعدادش بیشتره که یک کارهای دیگه بکنه، بله میره اون کارها رو انجام میده، تو همون استعداد خودش کسی نمیزنه تو سرش. انسانها به شکوفایی میرسن، به آزادی میرسن. انشاءالله اگه بشه شبهای بعد یک کمی بیشتر ترسیم بکنیم اون جامعه ای رو که امام زمان ارواحنا له الفدا میخوان اون جامعه رو برقرار کنن، اصلا فائده حکومت حضرت ولی است ارواحنا له الفدا، که در ادامه در اوج فائده انقلاب اسلامی است، فائده نظام جمهوری اسلامی است، فائده این مبارزه است که دین با ظلم راه میاندازه در بهبود زندگی به عنوان بستر امتحانات الهی بیشتر باید بهش نگاه کنیم. یه بچه پای کنکور میخواد امتحان بده، یه دفعه یه حادثه‌ای براش پیش بیاد دیگه نتونه، مادر دلش میسوزه. حضرت زهرا سلام الله علیها اینجوری برای ما دلسوزی میکردن. حالا اگه این مادر گریه کرد چی؟ باید دیگران بهش بگن خب حالا فدای سرت، فوقش بچت به جایی نمیرسه، مادر دانشگاه نرفت، اشکال نداره، حالا خدا روزی رسونه. مادر دلش کباب میشه، میگه نه نگو، بچه من برای همیشه از رسیدن به امتیازات بالا محروم بشه، نمیتونه طاقت بیاره. گریه های از زهرا اینجوری بود. حضرت زهرا سلام الله علیها میدونستن تحت هر شرایطی بالاخره یه عده‌ای از بچه‌هاش رشد میکنن، یه عده‌ایشون به یه جایی میرسن. اون همه گریه حضرت مال اینه که نمیتونم تحمل کنم وقتی خیلی از بچه‌ها محروم میشن از تقرب، محروم میشن از یک زندگی درست. دلسوزی از زهرا خیلی عجیبه، قابل درک نیست برای ما.
فقط برای مظلومینی که سر از بدنشون جدا کردن مثل حجاجی ها دلسوزی نمی کردن، ایشون عشق نمی ریختن. برای هر کدوم از ابناء بشر که رشد نکردن، آنچنان که باید و شاید نشدن، برای همه اونها دلسوزی می کرد. یه مادر، مادری در حد و اندازه های از زهرا سلام الله علیها، من نمی دونم خدا که دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو ازش خبر داره، چرا همه حوادث عالم تا روز قیامت رو به فاطمه خبر داد؟ خب چقدر قصه میخورن فاطمه مرضیه سلام الله علیها، شاید نمیشد خبر نده از بس این مادر نگران امت پیغمبره، شاید نمیشد نداند فاطمه. حضرت امام میفرمودن شاید مادر ما فاطمه زهرا، به تعابیر خودشون فرمودن حضرت زهرا سلام الله علیها که از حوادث عالم تا آخر خبر داشت، اخبار ما رو هم به حضرت گفته باشند. چه عشقی میکرد حضرت امام از اینکه حضرت زهرا خبر داشته یه روزی از این انقلاب ما. حتما حضرت زهرا خبر داشتن. یه جوونهایی میان گریه میکنن در فاطمیه ها، پشت پیرهنشون مینویسن میروم انتقام سیلی مادرم فاطمه زهرا رو بگیرم، و میرفتند و بالو پر میزدند و میسوختند. یا فاطمه، این شهدای ما انگار در کوچه بنی هاشم در خانه شما بالو پر شکسته شدن. و چه مادری کرد از زهرای اطهر برای این شهدان. من واقعا به چشم خودم میدیدم، ما روزه کربلا میخوندیم تو جبهه، روزه عاشورا میخوندیم، بچه ها گریه میکردن، اما همان از اون وقتی که روزه فاطمیه آغاز میشد، این بچه های غیرتمند، اینایی که برای وطنشون، برای همین ما مردم، حالا ما مردم مگه کی هستیم؟ میرفتن اینجوری جان میدادن، بعد بهشون میگفتن یه روزی مادر شما بین در و دیوار صدمه خوردن. چقدر غیرت درشون میجوشید، چقدر حسرت زده میشدن. ببین اونا پا به میدون گذاشتن، اومده جون بده، مقابل دشمن بیسته. یه جوری ناله میزدن مادر ما کاش بودیم مدینه، میومدیم دم در از تو دفاع میکردیم. آه حسرتشون متحول میکرد عالم رو، و راست میگفتن. این کار است، اومده جون داره میده. یه جوری این بچه ها میسوختن. خدا شاهده، از اینایی که تو جبهه بودن بپرسید، بچه ها تو روزه عبا عبدالله حسین راحت تر بودن،
اما تا روزه مادرشون فاطمه زهرا خونده میشد، سر به دیوار میگذاشتن، یه جوری به هم میپیچیدن، انگار نتونه یه کسی درد دلشو به کسی بیان بکنه.
چقدر روزه ابل فضل عباسو همه با افتخار میخونن، والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی.
اصلا شما یه همچین نوحه هایی نمیتونید فاطمیه بخونید، یه همچین زمزمه هایی ندارید.
والله ان قطعتم یمینی کجا،
اون کجا، من ایستاده بودم دیدم که مادرم را. دشمن گهی به خانه گاهی به کوچه میزد. اصلا انگار این روزه رو باید آروم خوند. الا لعنت الله علی القوم الظالم.
بیان معنوی نقطه آی آر.